با سلام و وقت بخیر، فائزه ابراهیمی هستم. چند خبر را بشنوید. ژیل برتران نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید اگر طالبان میخواهند افغانستان دوباره به جامعه جهانی و نهادهای بین المللی بازگردد، باید مسئولیت‌های بین المللی خود و ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان را اجرا کند. او این اظهارات را روز شنبه در مصاحبه با رادیو آزادی مطرح کرده و گفته که علاوه بر حقوق زنان، وضعیت کلی حقوق بشر در افغانستان یک مشکل بزرگ است. او افزوده که بسیاری از تصمیم‌های رهبری طالبان در مسیر نادرست اتخاذ شده، به عنوان مثال قانون جزایی جدیدی که توسط مقام‌های حاکم تصویب شده نگرانی‌های جدی ایجاد کرده و اتحادیه اروپا آن را با دقت بررسی می‌کند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا همچنین گفته که موضوع محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران توسط طالبان در هر دیدار با مقام‌های طالبان مطرح می‌شود و اتحادیه اروپا تلاش‌های خود برای لغو این محدودیت‌ها را ادامه خواهد داد. سازمان عفو بین الملل لغو مجوزها و ممنوع کردن فعالیت‌های نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران از سوی طالبان را بخش از کارزار طالبان برای سرکوب و از بین بردن آزادی رسانه‌ها در افغانستان خوانده. این سازمان روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که مقام‌های حاکم طالبان باید فوراً این تصمیم را لغو کنند و به این نهادها اجازه دهند بدون تهدید و فشار فعالیت‌های مشروع خود را به گونه آزادانه ادامه دهند. عفو بین‌الملل هشدار داده که نهادهای حامی رسانه‌ها پیش از این هم با فشار و محدودیت‌ها روبرو بودند و تصمیم تازه طالبان وضعیت رسانه‌های مستقل را بدتر می‌کند. و گفته عفو بین‌الملل این اقدامات نه تنها وضعیت رسانه‌ها را بهتر نمی‌کند، بلکه آخرین مسیرهای باقی مانده برای حمایت حرفه‌ای و امنیت خبرنگاران مستقل را در فضای سرکوبگر افغانستان از بین می‌برد. این در حالی است که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها را در افغانستان ارزیابی کرده و از این میان جواز 3 نهاد را تمدید و جواز سایر نهادها را لغو کردند. 91 کیلومتر از کار پروژه تاپی در هرات برای نصب لوله‌ها آماده شده. روزنامه ترند که از آسیای میانه نشر میشه در گزارش روز سه‌شنبه خود نوشته که این موضوع را باتیر یولوف، رئیس پروژه تاپی در افغانستان و کنسول جنرال ترکمنستان، در دیدار با والی حکومت طالبان در هرات بیان کرده. به گفته مقام‌ها در امتداد این مسیر چندین کمپ کاری هم ساخته شده و انتظار می‌رود که کارهای بخش هرات این پروژه تا پایان سال جاری تکمیل شود. کار پروژه تاپی در دسامبر سال 2015 در ترکمنستان آغاز شد. صدراعظم اسرائیل تهدید کرده که اگر این کشور از سوی ایران مورد حمله قرار گیرد، با چنان واکنش روبرو خواهد شد که تاکنون تجربه نکرده. بنیامین نتانیاهو روز گذشته در یک نشست خبری تلویزیونی گفت که اگر ایران مرتکب اشتباه بزرگ حمله به اسرائیل شود، ما با چنان نیروی پاسخ خواهیم داد که ایران هرگز ندیده است. او روز 29 جدی نیز تهدید مشابهی را بیان کرده بود. در همین حال گزارش ها حاکی از آن است که اردوی اسرائیل خود را برای رویارویی احتمالی بین ایران و ایالات متحده آماده کرده تا در صورت بروز جنگ بین دو کشور با حملات راکتی تهران مقابله کند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، با توجه به بکارگیری سامانه دفاعی هوایی لیزری که از 11 جدی امسال در اردوی این کشور عملیاتی شده و سامانه‌های دفاع هوایی چند لایه را تقویت کرده، اسرائیل احتمالاً توان مقابله با موشک‌های شلیک شده ایران را تا 700 فروند در روز افزایش داده. و اینکه تیم فوتسال افغانستان امروز در رقابت‌های جام فوتسال آسیا در نخستین دیدار خود در برابر عربستان سعودی می‌رود. افغانستان در این رقابت‌ها که به میزبانی اندونزیا برگزار می‌شود، در گروه چهارم با تیم‌های عربستان سعودی، مالزی و ایران همگروه است.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به ششمین جلسه ما از جغرافی صنف هفتم. امروز ما به ادامه درس‌های از جغرافی موضوعات بسیار مهمی از جغرافی را می‌خوانیم که موضوعات ما امروز شامل درباره جهل‌های افغانستان چی می‌دانید، درباره جغرافیای بشری و همچنان درباره جغرافیای اقتصادی افغانستان چی می‌دانید. اینا از جمله موضوعات درسی امروز ما هست که تمام این موضوعات را ما امروز تحت پوشش قرار میدیم. خب بیاین که درس امروز خود آغاز کنیم. خب اولین موضوع ما جهل زرقل و یا جهل زرقل هم برش میگه. جهل زرقل و جهل چغمقتین هستن، اینا دو جهل معروف افغانستان هست که امروز با تمام جزئیاتشون وارد این بحث میشیم. خب جهل ما در درس گذشته خواندیم، جهل آب استاده است که از چهار طرفش با خشک احاطه شده باشه و ما جهل میگیم. مثلا اگر بر فرض مثال اگر جهل های معروف اگر در نظر بگیریم، جهل های هفتگانه بند امیر را در نظر بگیریم، چون بند امیر یک پارک تفریحی هست، شاید همه ما شما رفته باشیم اونجا، شما دیده باشین، نامش شنیده باشین. او خودش جهل میگه که منشأ آب جهلی است که از آبرزه های دریاهای محلی را نشان ایجاد میشه. بر فرض مثال چگونه؟ مثلا در بعضی شهرها، بعضی قریه‌ها، بعضی ولایت‌ها دریاها جریان دارن. این دریاها در حال حرکت هستن، میره در یک جای هم میرسه، در یک جای میریزه. این چی هسته؟ اینجا جهل را میسازه. یا ای که جهل ها از یخچال ها یا آمی یخچال ها که آب میشه در زمستان که برف زیاد میباره، برف ها او میشه و تک چکوری جمع میشه و خودش چی هسته؟ جهل را تشکیل میده. آبرزه های دریاهای محلی یا از آب باران که یک جای جمع میشه یا ای که برف ها آب میشه، اینا که هستن باعث میشه که جهل ها با وجود بیاین. خب جهل زرقل و جهل چغمقتین رو بخوانیم. خب جهل زرقل یا زرقل، بعض مناطق ایر به نام زرقل یاد میکنه و در بعض مناطق به نام زرقل یاد میشه، تفاوتی نداره. این جهل زرقل که هست سرحد بین افغانستان و تاجیکستان هست که در کوههای مرتفع پامیر واقع شده و همچنان دریای پامیر و دریای آمو هم زی جهل زرقل یا جهل زرقل سرچشمه میگیره. ما وقت بخش دریاها که خواندیم، این بخش ها که دریای آمو و دریای پامیر اینا از کدام دریاها سرچشمه، از کجا سرچشمه میگیره و در کجا میرزه. و همچنان درباره مشخصات جهل زرقل اگه بیشتر بگیم، جهل زرقل ساحل جنوبی، یعنی قسمت جنوبی این جهل 10 کیلومتر هست، عرضش 4.5 کیلومتر است و در قسمت شمالیش یا ساحل شمالیش تا 6 کیلومتر میرسه. و همچنان این جهیل زرقل به خاطر که در ارتفاعات بسیار بزرگ کوههای پامیر قرار داره، بیشتر سال یخ بسته هسته و همچنان از این جهیل زرقل زیاد استفاده صورت نمیگیره، فقط دریای آمو و پامیر از سرچشمه میگیره و به خاطر که یخ بسته هسته، آبش یخ هسته، از این استفاده صورت نمیگیره. این میشه از تمام مشخصات جهیل زرقل یا جهیل زرقل. و جهیل چغمقتین را در نظر بگیریم. جهیل چغمقتین در مناطق شمال شرق افغانستان در بدخشان واقع شده که جهیل هم در کوههای پامیر موقع داره که دریای واخان همزی جهیل چغمقتین سرچشمه میگیره. و همچنان عرض این جهیل که هست در حدود 2.5 کیلومتر است و طولش که هست در حدود 17 کیلومتر میرسه. و این جهیل طوری است که مانند دراز هست، طولش زیاد است و عرضش کم است. ببینید طولش در حدود 17 کیلومتر ولی عرضش 2.5 کیلومتر هست، فقط اینقدر طولانی هست. و همچنان این جهیل چغمقتین برعکس جهیل زرقل یخ بسته نیست، از مناطقی که یه جهیل واقع شده مناطق اطراف خود سرسبز میکنه، چون مردم مناطق از آب و از آبش استفاده میکنه و باعث سرسبزی اطراف مناطق میشه. و همچنان و این سرسبزی و این جاهای سرسبزی که وجود آورده باعث شده که مردمات قرقیز کشور حیوانات خود در اون مناطق به چراگاه میبره و از علفزارها استفاده میکنن. و آب استاده غزنی را در نظر بگیم. آب استاده غزنی مانند یک جهیل هست که در جنوب ولایت غزنی واقع شده، همچون یه به خاطر به وجود آمده که دریای غزنی در این منطقه میرزه و باعث شده که آب استاده به وجود بیاید و همچون یه آب طعم خوب نداره، از استفاده زیاد صورت نمیگیره. و همچون جهیل نمکسار هرات اگر در نظر بگیریم که جهیل نمکسار هرات هم در بین سرحد بین در مرز بین ایران و افغانستان واقع شده و آبش نمکی است و از جهیل نمکسار هرات نمک استحصال میشه. و همچنان جهل های دیگه که در افغانستان وجود داره، جهل های بسیار زیاد هستن و در جهل ها خورد و کلان وجود داره در مناطق بسیار متفاوت افغانستان و مناظر بسیار زیبا و طبیعی زیاد رو با وجود آورده. بر فرض مثال بنده امیر رو در نظر بگیریم که بنده امیر پارک ملی هست که این پارک متشکل از 7 جهیل هست که فعلا 2 تایش خشک هست و 5 تا هست و نام های هر بند به ترتیب بند هیبت، بند پنیر، بند جتسل، بند پودینه و بند ذوالفقار اینا هست که اینا در ولایت بامیان واقع شده و این همه ایشان همین 7 بند را به نام بند امیر یاد میکنه. خب موضوع بعدی ما جغرافیای بشری هست. جغرافیای بشری در باره نفوس و در قسمت مذهب، قسمت دین، قسمت اقوام در باره اینا صحبت میکنم. خب جغرافیای بشری در هر کشور در هر مملکت متفاوت هست. بر فرض مثال ما در سای آینده اگر وقتی که میخوانیم مثلا قاره ها رو میخوانیم، قاره آسیا، اروپا، آمریکا، استرالیا، آفریقا، هر کدومشون جداگانه در باره جغرافیای بشری هر قاره ها صحبت میکنیم، چون به خاطر کشور ما افغانستان است در نخست تمام موضوعات جغرافی افغانستان رو میخونیم، بعد از اون وارد قاره های بزرگ جهان میشیم. خب در نخست نفوس افغانستان اگه در نظر بگیریم، نفوس افغانستان یک کشور بسیار کشور کلانی هست نسبتاً، در قاره آسیا موقعیت داره، در قسمت جنوبی آسیا و همچنان یه سرزمین که تقریباً 35 میلیون نفر جمعیت داره و در سال 1393 تراکمش به تراکم نفوسش در 46 نفر در هر کیلومتر مربع میرسد. یعنی که در تراکمش اگه در نظر میگیرم وقت تراکم به دست میاره، یعنی که تعداد نفوس که یک مملکت 36-35 میلیون نفر را تقسیم به مساحت منطقه میکنه که دهن نشون میده که در هر منطقه چقدر نفوس وجود داره، که در سال 1393 احصایه صورت گرفت که در هر کیلومتر 46 نفر هسته و این 46 نفر فرق میکنه. در بعض مناطقی که کار باشه، فابریکه ها باشه، در اون مناطق نفوس زیادتر هسته و در مناطقی که شرایط زندگی سخت‌تر باشه در اون مناطق تراکم نفوس کمتر هسته. بر فرض مثال در مناطق شرقی افغانستان مثلا مناطق کابل در نظر بگیریم، پکتیکا، ننگرهار، یه مناطق نفوسش بیشتر هست و دیگه مناطق جنوب غربی و مناطق مرکزی به خاطر که شرایط زندگی در مناطق سخت‌تر هست نفوس کمتر هست. مثلا در کوه‌ها که سرد باشه در مناطق مردم نیست، بیابان‌ها که زیاد گرم باشه در اونجا مردم زندگی نمی‌کنند، جاهایی که سرسبز باشه شرایط زندگی آسان‌تر باشه و کار وجود داشته باشه در مناطق زندگی می‌کنند. و همچنان نظر به عوامل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی هم در نظر بگیریم، اینا فرق میکنن که در جاهایی که زندگی میکنن. و اقوام در نظر بگیریم، خب افغانستان به نام دولت جمهوری اسلامی یاد میشه که همه اشخاص تمام مردمی که در افغانستان زندگی میکنه همه که به نام افغان نامیده میشه. و همچنان اقوام که در افغانستان وجود داره، پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، قزلباش، ایماق، کوچی، اینا از جمله اقوام افغانستان هستن که همه ما در افغانستان زندگی میکنیم و همه ما به نام افغان یاد میشیم. و زبان افغانستان اگر در نظر بگیم، در افغانستان بیش از 30 زبان لهجه وجود داره که بعضیشون مشهورترشون اگر در نظر بگیریم پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، پراچی، واخی، کاشمی، پشه‌ای، نورستانی و چندین نوع زبان و لهجه دیگه که در افغانستان وجود داره. و همچنان زبان رسمی افغانستان دری و پشتو هست، هم به دلیلی هست که گوینده بیشتر داره. به همین خاطر است که زبان رسمی دری و پشتو هست. خب جغرافیای بشری درباره دین افغانستان که صحبت کنیم، دین افغانستان همه ما الحمدلله پیرو دین مقدس اسلام هستیم و دین مقدس اسلام هم به مذهب های متفاوت مثلا مذهب حنفی و مذهب جعفری و اسماعیلی تقسیم شده که هر کدومشون پیروان خود داره. و همچنان در اهل هنود هم هندو و اهل هنود هم در افغانستان زندگی میکنن، ولی فعلا نظر به شرایط اهل هنود و هندوی در افغانستان زندگی نمیکنن. خب جغرافی و اقتصادی افغانستان رو در نظر بگیریم. جغرافی و اقتصادی افغانستان همشون درباره این صحبت میکنه که افغانستان چقدر درآمد داره، افغانستان مردمش به سر چه چیزا کار میکنن. خب افغانستان کشور کوهستانی هست و 85% مردم در کشت و زراعت مصروف هست، کشت و زراعت و مالداری هست که تمام مصارف زندگیشان از طریق کشت زراعت و همچنان از طریق مالداری به دست میاره و همچنان کشاورزی در افغانستان به اون شکل عنعنوی، یعنی که توسط قلبه انجام میشه که مردم زحمت زیاد میکشن تا حاصلات زراعتی به دست بیارن. و حاصلات زراعتی افغانستان هم شامل گندم، جو، جواری، برنج، ارزن، لوبیا، نخود، ماش، مشروم، باقلی و همچنان انواع میوه ها و ترکاری ها و همچنان میوه های متفاوتی هستن که مردم دهقانان و مردمان مالدار و زمیندار بالای اونا کار میکنن و حاصلاتی برای تامین معاش زندگیشون میسازن. خب گندم را در نظر می‌گیرم. گندم در افغانستان به شکل للمی و آبی زرع میشه و در مناطق گرمسر که باشه در مناطق در ارتفاعات 2500 متر گندم به شکل بهاری کشت میشه و به شکل آبی و للمی تا ارتفاع 3300 متر هم در افغانستان کشت میشه. و افغانستان کشور ما 66 میلیون هکتار زمین فقط وجود داره که از 66 میلیون هکتار زمین فقط به خاطر کشاورزی هست که از این میان 3.37 میلیون هکتار زمینش به خاطر کشت گندم اختصاص داده شده. و یک احصائیه که انجام شده احصائیه غله در سال 1386 5.6 میلیون تون چی شده حساب شده که در افغانستان چی داره مصرف مردم افغانستان تا گندم هست و این و غرض مواردی که به خاطر خوراکیشون استفاده میکنن 527 هزار تن گندم دیگه نیاز دارم چون که از اینا رو باید از خارج وارد کنم. و همچنان بعد از اوی که در افغانستان ماشین‌آلات آمده در هر هکتار زمین 2.6 میلیون تن 2.6 میلیون تن گندم تولید میشه و همچنان در سال 1386 که یک احصائیه صورت گرفت این تولیدات گندم از 2.6 به 4.5 میلیون تن افزایش یافته. و برنج هم به شکل باریک و لوک در مناطق مختلف افغانستان زرع میشه که ساحه کشت برنج به 214 هزار هکتار زمین میرسه که برنج باریک در بغلان، کنر، لغمان و مناطق خان‌آباد، کندوز و مزار شریف در اینا مناطق زر میشه و این مناطق برنجش شهرتی بسیار زیاد داره. و جواری را در نظر بگیریم، جواری هم از جمله مواد غذایی افغانستان است که در ساحه ارتفاع 2600 متر کشت میشه و مقدار زمین که اختصاص داشته برای جواری 500 هزار هکتار زمین است که در مناطق لوگر، پکتیا، ننگرهار و وردک در این مناطق زر میشه. خب این بودم از درس امروز ما و شما امیدوار هستم که یاد گرفته باشین. در آخر کارخانه که ما بر شما متن نظر گرفتیم اینا هستن که یکی جهیل را تعریف کنین و دوم جهیل ها با کدام نام ها و اصطلاحات یاد میشه، سومی جهیل زرقل در کدام قسمت افغانستان واقع شده، چهارم بند امیر در کدام قسمت افغانستان موقع دارم و پنجمی تراکم نفوس در کدام مناطق افغانستان زیادتر و در کدام مناطق افغانستان کمتر هست. و ششمین سوال است که پیروان کدام ادیان در افغانستان زیست دارن. اینا سوالات شما هست که در این سوالات شما پاسخ بدید. خب این بودم از درس امروز ما و شما، امیدوار هستم یاد گرفته باشید. تا جلسه بعد شما رو به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدید به مجموعه درسی امروز ما. امروز قرار است درس ششم از جغرافی صنف هشتم را با هم بخوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. ما تا حالا از جغرافی ها را که خواندیم درباره جغرافی صنف هفتم افغانستان، بعدن آسیا و بعدن اروپا را خواندیم. و حالا می‌خوایم که بخشی از آمریکا را شروع کنیم، بخش جغرافیای آمریکا. شما تا هنوز حتما آمریکا، ایالات متحده آمریکا یا قاره آمریکا را زیاد شنیدید. پس بیاین که پیدا کنیم و بفهمیم که قاره اروپا را از کجا پیدا شد، چگونه اینها انکشاف کردن، چگونه دریاها و کوههای اینها دارن، مواصلاتشان چگونه است. همه اینها را در این فصل از جغرافی صنف هشتم قرار است که با هم بخوانیم. خب بیاین که اول درباره موقعیت و کوههای طبیعی و دریاهایشان یا همین جغرافی طبیعی قاره آمریکا بخوانیم. خب اهداف درس ششم ما قرار است که ما درباره موقعیت قاره اروپا بخوانیم، درباره کشف قاره اروپا بخوانیم و درباره دریاهای قاره اروپا بخوانیم.
خب پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست موقعیت جغرافیایی قاره اروپا در کجاست؟ قاره امریکا بین طول بلدهای 15 درجه و 170 درجه غربی و ارضهای 84 درجه شمالی و 55 درجه جنوبی قرار دارند که از طرف شمال با بحر مجرمید شمالی احاطه شده، از جنوب به گذرگاه دریک بین انترکتیکا و امریکای جنوبی، از شرق به دریای اطلس و از غرب به دریای آرام و آبنای بیرینگ محدود شده احاطه شده قاره و مساحتش 423 میلیون کیلومتر مربع است. شمال ترین نقطه قطب شمال و جنوبی ترین نقطه دماغه کبهارن است و طول قاره امریکا از شمال به طرف جنوب 15000 کیلومتر و عرضش در حال متغیر است. در عرضش بعضی جاهایش بسیار بزرگ است و در بعضی جاهایش کم است. خب تقسیمات بر اعظم امریکا. امریکا به سه بخش تقسیم شده. شما نقشه رو ببینید که امریکا رو ما تقسیم بندی میکنیم. اول از امریکای شمالی شروع میکنیم. ببینید امریکای شمالی از خط استوا به بالا قرار داره که در امریکای شمالی ما کانادا را داریم و ایالات متحده امریکا را داریم و از قطب شمال تا مکزیک ادامه دارن. دیگه امریکای مرکزی رو داریم. امریکای مرکزی در بین امریکای شمالی و امریکای جنوبی موقعیت داره و کانال پاناما، بحر کارابین و دریای آرام را به هم وصل میکنه. و امریکای جنوبی رو داریم که امریکای جنوبی از ارضهای 12 درجه شمالی تا 55 درجه جنوبی کشیده شده و امریکا پایین‌تر از امریکای مرکزی است و به شکل یک مثلث در نیمکره جنوبی واقع شده و همچنان در رأس این مثلث دماغ کبهارن قرار دارد. دماغ کبهارن جنوبی ترین منطقه نیمکره امریکای جنوبی هست. اوکی. خب حالا میخوانیم درباره کشف بر اعظم امریکا ببینیم که بر اعظم امریکا چگونه کشف شده. در قدیم که بودن مردم بیشتر در افریقا، آسیا و اروپا زندگی میکردن، جایی نبوده که فکر میکردن زمین شکل مسطح را داره. بله علمای مسلمانان میگفتن نه، زمین شکل مسطح نیست، زمین شکل کره را داره، زمین مانندی یک توب است، زمین گرد است. و یکی از دریانوردان به نام کریستف کولمب در سال 1492 به فرمان شاه اسپانیا به طرف غرب حرکت کرد که برد به هند برسد، ولی او به هند نرسید، به یک منطقه دیگر رسید که او منطقه را همیشه خودش فکر میکرد که نه این هند است، ولی باور او اشتباه بوده. سه بار در به طرف امریکا سفر کرد و در جزایر باهاما پیاده می شد و همیشه می گفت که نه اینجا قاره جدید نیست، جهان جدید نیست و اینجا هند است. این دائمی باور بود که کریستف کولم فوت می کنم از دنیا می رم. بعد از کریستف کولم امریکو وسپوچی می آید. امریکو وسپوچی که می آید در نزدیکی ساحل های برازیل پایین می شه و او یک مقاله نوشته می کنه که این ما در سرزمینی دیگه آمدیم و این دنیای جدید است. که بعد از او بعد از سال 1507 جغرافیدانان این سرزمین امریکا نام کردن. از این پیش که کریستف کولم میمون جهان قاره جنوبی یاد میشد، ولی حالا چی شد؟ به نام امریکا. بله نام امریکا بر روی نقشه برای اولین بار توسط گرهارد مرکاتور در سال 1538 میلادی به نام امریکا مسمی شد که از او به بعد تا حالا همیشه قاره امریکا را امریکا میگویند. این میشه از کشف قاره امریکا. خب بیاین درباره جغرافیای طبیعی قاره امریکا بخوانیم که درباره عبارت از کوههای امریکا است. اولش کوههای آپالاشیا رو میخوانیم. کوههای آپالاشیا در قسمت‌های شرقی ایالات متحده امریکا، یعنی در امریکای شمالی واقع شده که در متعلق به دوران اول جیولوژیکی میرسه. این کوههای آپالاشیا که از کوههای پیر هست که از بلندی‌های این کاسته شده، نوک‌های تیزی اینا مدور شده و نشیب‌های زیاد دارن که بلندترین نقطه کوه آپالاشیا 1500 کیلومتر است و طول کوه 2044 و طولش 1500 کیلومتر و بلندترین ارتفاعش به نام بلک دم یاد میشه 2044 متر از سطح بحر بلند است. و کوه بعدی کوه های راکی هست. کوه راکی یا بعضی مردم روشوس هم یاد میکنه که به امتداد یافته اقیانوس آرام از شمال به طرف جنوب قرار داره. که این کوه ها به دوران سوم جیولوژی وجود داره، یعنی که یک کوه جوان هست و بسیار بلند داره و بعضی نقاط ای به حتی به 6000 متر یا بیشتر از 6000 متر هم میرسه که بلندترین قله کوه راکی مکنلی در آلاسکا است که ارتفاع ای مکنلی 6193 متر از سطح بحر است. و همچنان در شمال و جنوب یک کوه راکی که است آتش فشان های فعال و خاموش وجود دارد که همیشه جلگه های جدید را به وجود می آورد. این کوه ها یک کوه راکی در حال تغییر است، بعض جاهایش کاسته می شود و بعض جاهایش ارتفاع این کوه بلند می شود. و این بودم از کوه راکی و کوه های آندیز. کوه های آندیز به معنای در زبان بومی مردم امریکا به نام کوه اصل یاد می شود که طول کوه 8000 کیلومتر است که از ساحل اقیانوس آرام به طرف امریکای جنوبی از شمال به طرف جنوب در امتداد در قرار دارد. بلندترین قله کوه آندیز آکونکاگوانم دارد که در آرژانتین به ارتفاع 6960 متر از سطح بحر بلند است. و در این کوه که است کوه های آندیز همچنان اینجا زلزله و آتش فشان های زیادی وجود دارد که یکی از زلزله های بسیار وخیم که به نام چیلی یاد می شد در سال 1960 اتفاق افتاد که بسیار از سواحل زیر آب شد و جزیره های جدیدی به وجود آمد که از فعالیت های آتش فشان و زلزله های کوه های آندیز هست. این میشه از کوههای قاره اروپا. سه کوه مشهور قاره امریکا را ما خواندیم. ببخشید من همیشه در جریان صحبت میکنم که امریکا به جایی که امریکا بگم اروپا میگم. وقتی که ما درس ها را به مرور خواندیم اینا جور میشه، چون که پیشتر اروپا را خواندیم همیشه قاره اروپا میگفتم، حالا که قاره امریکا رو شروع کردیم هم به جای قاره امریکا بگم قاره اروپا میگم. همیشه اگه اروپا گفتیم همیشه شما امریکا بگیرید. خب حالا گذشته از این میریم به طرف دریاهای قاره امریکا. ببین قاره امریکا چگونه هست. دریاهای قاره امریکا، دریاهای گفتیم قاره امریکا به سه دسته تقسیم میشه: امریکای شمالی، امریکای مرکزی و امریکای جنوبی. و امریکای مرکزی رو به نام امریکای مرکزی و امریکای جنوبی رو یکجا به نام امریکای لاتین هم یاد میکنه. خب گذشته از اینا دریاهای امریکای شمالی رو میخوایم. بزرگترین دریا در امریکای شمالی دریای میسیسیپی هست که از جمله حوزه های دریاهای اطلس است که از جنگال های مینسوتا سرچشمه میگیره و طرف جنوب حرکت میکنه. طول این دریا 6420 کیلومتر است که پس از دریای نیل و آمازون سومین دریای بزرگ جهان است. اول نیل قرار داره، بعد دریای آمازون قرار داره و سومین دریای بزرگ جهان امی دریای میسیسیپی در امریکای شمالی موقعیت داره. و این چندین شاخه های بزرگ داره که شاخه های بزرگش اوهایو است. اوهایو که از کوههای آپالاشیا سرچشمه میگیره و همچنان امی دریای میسیسیپی که است وقتی که حرکت میکنه آب گلالود همراه خودش انتقال میده که سالانه به سوی خلیج مکزیک میره. و همچنان این دریا که از قابل کشتیرانی است و همچنان از آبی دریا به عنوان زراعت هم استفاده میشه. دیگه دریای بعدی دریای سنت لارنس است. دریای سنت لارنس از دریاچه های پنجگانه اقیانوس اطلس با همدیگهشون وصل میکنه و بیشتر اوقات دریای سنت لارنس یخبسته است و قابل کشتیرانی هم نیست. این دریاها شامل حوزه های اقیانوس منجمد شمالی میشه که و از اونجا هم سرچشمه میگیره که بیشتر اوقات او یخ زده است. و همچنان بزرگترین دریای این حوزه می حوزه اقیانوس منجمد شمالی دریای مکنزی است که از دریاچه گریت اسلو در و دریای آتاباسکا سرچشمه میگیره و دریای و به دریای بیفورد در شمال میرسه. این دریا به نام یک تحقیق کننده امریکای شمالی مکنزی نامگذاری شده. و همچنان دریاهای حوزه اقیانوس آرام نسبتا اینا کوتاه هستن و جریان های سریع داره که بزرگترین دریاش دریای کلمبیا و کلرادو هستن که از کوههای راکی سرچشمه میگیره و به اقیانوس آرام میرسه. دریای کلرادو در یک دره بسیار عمیق را ایجاد کرده که به خلیج کالیفرنیا در مکزیک میرسه. و همچنان طول دریای کلرادو 450 کیلومتر است و آبش گلالود و سرخ رنگ است که به همین دلیل اسپانیایی‌ها او را به نام کلاریدا نام کردن. و دریاهای آمریکای جنوبی، ببینید آمریکای جنوبی در خط استوا قرار داره و در وجود خط استوا اینجا آب هوا بسیار گرم و مرطوب و باران در این مناطق بسیار زیاد است و دریاهای زیاد را ایجاد کرده که از جمله دریای آمازون است که دریای آمازون